نهیه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی‌های گمنام در تهران هست، خانم ویکی با بسیار هوشیاری است. ازشون در سخنرانیشون شروع کنم. جلسه رو به خانم ارغوان میدم.
Hello Vicky, hi. I'm Megan Arakali from Iran. Welcome to our meeting. Do you have my voice?
I do. Thank you, Megan.
Welcome.
Thank you.
Okay, let's go on.
Hi, my name is Vicky and I'm an alcoholic.
Salam, ismim Vicky va alkoholi hastam.
Thank you, Ali, for inviting me to speak. It is an honor to come before you.
خیلی ممنون علی که از من دعوت کردی که صحبت کنم و قبل از شما اومدم.
Thank you, Megan, for translating for me and making it possible for everybody to understand me.
I appreciate. خیلی ممنون میگان که بر من ترجمه میکنی و کمک میکنی که بقیه منو متوجه بشن حرفای منو.
It brings tears to my eyes to be able to do this morning, that I am sitting in California and I am speaking to all of you in Tehran. This is an honor.
من اشک به چشمام اومد وقتی که دیدم که من تو کالیفرنیا نشستم و میتونم با شما اونور دنیا صحبت کنم و این افتخار بزرگه. Yes, please.
It is through the power of Alcoholics Anonymous that we're able to do this, and Zoom. Grateful for Zoom as well.
خب این قدرت الکلی‌های گمنامه که ما میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم و از زوم هم متشکرم که همچین امکانی فراهم کرده. Yes.
What being an alcoholic has taught me is that we're all the same. It doesn't matter whether we're male, female, rich, poor, what country we're in, we're all the same. We suffer from the disease of alcoholism.
خب چیزی که تو الکلی‌های گمنام وجود داره اینه که ما هممون عین هم هستیم. فرق نمی‌کنه که مرد هستیم یا زن و اینکه کجا هستیم و شرایطمون چطوریه. ما دقیقاً از یک بیماری رنج می‌بریم و رنج در این بیماری مشترک بین ما. Yes, please.
I don't know how much time in the program most of you have, but my sober day is April 7th, 2002.
Means 22 years. Yeah. من
19 years.
19 years. اول آوریل 2002 هوشیاریم شروع شده که میشه 19 سال. Yes, please.
I am 66 years old and I started drinking and smoking pot when I was 13.
knock on wood. میگن که من 66 سالمه ولی خب در 13 سالگی شروع کردم به نوشیدن الکل. Yes, please.
When I was a little girl, I grew up in New York City and it was in the 60s and my parents got divorced when I was 9 years old.
من توی نیویورک بزرگ شدم به دنیا اومدم و والدین من در 9 سالگی از هم جدا شدن. Yes.
It was a very lonely life for me. My brother lived with my father and I lived with my mother.
یه احساس تنهایی عمیق داشتم. برادرم با پدرم زندگی میکرد و من با مادرم. Yes.
I was the only child that I knew at all whose parents were divorced. It was very, very unusual in the 60s.
Sorry, it means I didn't get what is the meaning of it was unusual in 60s. What is that?
It was very unusual in the 1960s for people to be divorced.
Okay, yeah, I know. Like me. خب میگن که خیلی توی سالهای 1960 یک کمی جدایی و طلاق یه چیز عادی و مرسوم نبود و من میدونستم که پدر مادرم از هم جدا شدن و طلاق گرفتن و این حس بدی بودش که من داشتم با توجه به اینکه تو جامعه اون واقع خیلی باب نبودش. Yes, please.
I was the only child that I knew who didn't have two parents at home. I was the only one who lived only with my mother.
من تنها بچه بودم که می دونستم در خونه ما پدر مادرم با هم زندگی نمی کنن و من با مادرم به تنهایی زندگی می کنم. Yes, please.
I felt different than everybody else. I was also very, very shy and I was a quiet child and my mother would move me from place to place to place when it was just her and I.
من یه بچه خجالتی بودم و خیلی متفاوت بودم با بچه‌های دیگه و مادرم همش بعد منو در واقع در کنار خودش از جایی به جایی می‌بردش و بعد همش منو همراهی می‌کرد و من تحت در واقع حمایت مادرم بعد قرار می‌گرفتم همه جا که می‌رفتیم خجالتی بودم. Yes.
I was always the new kid in school. I didn't have friends. As soon as I would make friends, we would move again.
من همیشه یک در واقع همکلاسی جدید توی مدرسه بودم چون تا ما میومدم وارد مدرسه میشدم تا میخواستیم در واقع جون بگیریم من بعد از اونجا میرفتم یه مدرسه دیگه یه جای دیگه. Yes.
So I never fit in. I never felt like part of. I always felt like an outsider. Mm-hmm. And I spent a lot of my time alone.
خب پس من هیچ وقت احساس تعلق رو نمیتونستم تجربه کنم و همش فکر میکردم در واقع یک کنار گذاشته بیرون گذاشته هستم و نمیتونستم احساس ارتباط و پیوند رو داشته باشم و احساس تنهایی میکردم. Yes.
My parents were not alcoholics. I didn't think there was alcoholism in my family, and it wasn't until I got sober that I learned that I was wrong, but I'll get to that later.
Great. خب من پدر مادر من الکلی نبودن و در خانواده ما هم الکلی نبودش ولی من زمانی متوجه شدم که اشتباه می‌کردم که خودم هوشیار شدم و پاک شدم و تازه متوجه شدم که نه اشتباه می‌کردم. Yes.
My mother worked and so I would come home from school and I was called what in America we call a latchkey kid because I had my own key and I would let myself into the house and I would be alone for many hours.
مادر من کار می‌کرد و من خودم کلید داشتم و می‌اومدم توی خونه و ساعت‌ها در خونه تنها می‌موندم. Yes.
So many times at just 10, 11 years old, I would have to cook my own dinner and get my homework done. My mother never checked on me. She was lonely, never checked on me. So if I didn't do my homework, nobody knew.
من خب سالها برای خودم شام درست میکردم غذا درست میکردم و مشقامو خودم مینوشتم و اگر نمینوشتم هم مادرم چک نمیکرد و در واقع نمیومد سر درس و مشقم بنابراین اگر قرار بود من ننویسم اینا رو باز کسی متوجه نمیشد یعنی که پیگیر نمیشد منظور. Yes.
So I had total freedom. My mother never asked me what I was doing, where I was going. She was so in her own head with her own troubles and loneliness that she really didn't pay attention to me.
خب من یک آزادی در واقع کامل داشتم. مادرم هیچ وقت از من سوال نمی کرد که چی کار میکنی، کجا میری، کجا نمیری. به خاطر اینکه اون دائما تو ذهن خودش درگیر مشکلات خودش بودش و بنابراین نمیتونست مراقب من باشه و پیگیر من باشه. Yes.
So I could do whatever I wanted to do. I could go out and stay out as late as I wanted, pretty much. Well, not as late as I wanted, but I was a young girl and if I didn't come home after school, nobody knew that.
خب بس بنابراین من هر کاری دلم میخواست میتونستم انجام بدم. من میتونستم تا دیر وقت بیرون باشم. البته نه من خیلی تا دیر وقت بیرون نمیموندم. ولی خب به هر حال میتونستم بیرون باشم و میتونستم اون کاری که دلم میخواد رو انجام بدم و کسی معترض من نمیشد و پیگیر من نمیشد. Yes.
So the first thing I did was I stole cigarettes from my mother's purse and started smoking cigarettes.
خب اولین کاری که کردم این که توی نوجوانی اینه که سیگارهای مادرم رو میدوزیدم و خب اون ایشون نمیدونستش که من دارم این کار میکنم. Yes.
And then I started stealing money out of my mother's purse so I could buy cigarettes.
بعدش کم کم از مادرم پول برمی داشتم که بتونم خودم سیگار بخرم. Yes.
When I was 13, I was at a resort. My father was an entertainer, and we would spend the summers in upstate New York.
خب من وقتی که 13 سالم بود توی تابستون پیش sorry you could be with your in your father's place when you were 13.
In the summertime we were in a resort in upstate New York. He worked in a resort.
Okay.
In a hotel.
Okay. توی پدر من توی هتل توی با شمال نیویورک کار میکرد و زندگی میکرد و من میتونستم تو 13 سالگی در واقع توی پیش ایشون محل کار ایشون که حالا در واقع هتلم بود باشم تو تابستون. Yes.
During the day my father was the director of activities and at night he was the master of ceremonies in the nightclub, so he was working from early morning till late at night.
پدر من از صبح زود کار میکرد تا دیر وقت شب برای اینکه در طول روز در واقع هماهنگ کننده و مدیر هماهنگی کارهای هتل بود و شب هم توی در واقع بازم کارهای اون کلابشون رو انجام میداد. Yes.
So at 13, once again, I was able to do pretty much whatever I wanted, whenever I wanted, without supervision.
پس من باز هم در 13 سالگی میتونستم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم بدون این که در واقع کسی بالای سرم باشه و پیگیرم بشه و مواظبم باشه، یعنی نتونم یه کاری انجام بدم. Yes.
So at 13 I got a hold of some champagne with older kids. My brother was 3 years older than me.
خب من در 13 سالگی یه دونه شروع کردم به نوشیدن شامپاین و با برادرم که 3 سال از من مسن‌تر بود. Yes.
And I drank so much that I walked into the swimming pool fully dressed with my dress and my shoes and I was drunk at 13.
و من انقدر زیاد نوشیدم که در همون 13 سالگی با لباس و کفش در حالی که به شدت مست بودم رفتم توی استخر، یعنی خودم رو انداختم توی استخر. Yes.
I was sick to my stomach and I threw up all night long and you think that that would make me want to stop but it did not.
خب من شروع کردم به بالا آوردن، تمام شب هم بالا آوردم، ولی شما فکر که من این باعث شد من متوقف بشم در نوشیدن، ولی این اتفاق نیفتاد. Yes.
I am an addict and so if I like something I want more of it and I want it now.
خب من یک معتاد هستم، بنابراین چیزی که دوست داشته باشم، خوشم بیاد ازش، زیاد ازش میخوام و همین الان هم میخوام. Yes.
Anything that will take away my pain, my thinking, my loneliness, I want that. So it could be many things.
هر چیزی که درد من و رنج من و فکر من و تنهایی من رو از من بگیره، من میخوامش و فرقی نمیکنه چی باشه، فقط این موضوعات دردناک زندگی من رو از من بگیره. Yes.
So for me, drinking was part of that. Eating too much food became part of that. Watching too much television became part of that.
Okay. خب برای من نوشیدن، زیادی غذا خوردن، مدام تلویزیون نگاه کردن میتونست جزء همین مواردی باشه که منو منفک کنه از این سه تا مورد قبلی که گفتن. Yes.
Boys became a part of that. Love became a part of that. And then for me, I found marijuana, which became my true love.
Okay. خب پسر میتونست که این کارو برای من یه مدت انجام داد، عشق یه مدت این کارو برای من انجام داد، و بعد ماری جوانا که یک عشق واقعی برای من در درون من تولید کرد. Yes.
Many drugs followed. This was back in the 70s, and so I was tripping on acid and doing quaaludes, and eventually found cocaine.
خب این اتفاقات در دهه 70 افتاد و در واقع این آشنایی ها با این موارد در دهه 70 افتاد که من با اسید و چند تا ماده مخدر دیگه و کوکائین آشنا شدم. Yes.
Alcohol was always part of my story, but the bigger part of my story became marijuana, which I smoked from the moment I woke up until the moment I went to sleep.
خب الکل یک قسمت بزرگی از داستان زندگی منه، ولی سهم بیشتری از این داستان رو ماریجوانا داره که از اول صبح من شروع کردم به مصرفش تا اونجایی که بیدار بودم. Yes.
When I was high, when I was stoned, when I was drunk, I could turn off the noise in my head. I could have peace. I could laugh. I could feel free to communicate with other people.
خب وقتی که من این ماده رو استفاده می‌کردم، میتونستم که انرژی بالایی داشته باشم، سر حال باشم و احساس صلح و آرامش بکنم و میتونستم بخندم و میتونستم با مردم ارتباط بگیرم و احساس آزادی درونی داشتم. Yes.
I had a group of friends that were also getting high and drinking, and I became a part of that group, and it felt like the first time in my life I became a part of.
خب من یه گروهی پیدا کردم که اونا شرایط رفتاری اجتماعیشون مثل من بود دیگه، مواد مخدر و الکل، و من وقتی با اونا بودم میتونستیم احساسات بالایی رو تجربه بکنی و اینکه من اولین بار بود که خودم رو پذیرفته شده و در ارتباط و در جمع یک گروه میدیدم. Yes.
When I was high or drunk, I was not shy anymore. I became popular with the other kids.
خب وقتی که من های بودم احساس خجالت از من گرفته میشد و میتونستم در جمع های عمومی من هم مثل اونا باشم و دیده بشم و yes. Okay.
I felt free when I was loaded. I felt it turned off the noise in my head. I was able to create the reality that I wanted to rather than the real one.
خب من احساس آزادی و احساس رهایی می کردم. صداهای توی مغزم خاموش می شد و فکر کردم همه چیزو می تونم الان خلق بکنم توی زندگی واقعیم، هر کاری که دلم می خواد. Yes.
I tended to have boyfriends starting very young who smoked more than I did, drank more than I did, so that there was always pot and booze and alcohol around because they would supply it.
خب من با یه آقایی دوست شدم، یه پسری دوست شدم که ایشون از من بیشتر میکشید و از من بیشتر مینوشید، بنابراین من دوروبرم پر بود از نوشیدنی ها و دود کردنی ها. Yes.
I was always highly functional, so to look at me, one would never know that I was an alcoholic and an addict.
Functional means you were very active.
It meant that I could get things done, that on the outside it looked like everything was okay.
Okay. من کارامو خوب انجام میدادم، خیلی آدم عمل کردی بودم و بنابراین از بیرون کسی متوجه نمیشد که من الکلیم و کارامو از بیرون مشکلی به نظر نمیومد که من داشته باشم. Yes, please.
So my homework was always done. My room was always neat. I was always put together.
خب من تکالیفم رو همیشه انجام میدادم، اتاقم همیشه مرتب بود، همه کارامو انجام میدادم، بنابراین از بیرون به نظر میاد که همه چی اوکیه. Yes.
I was a decent student, not a great student, but I was a pretty good student.
من من یه شاگرد اول نبودم ولی یه دانش آموز معمولی خوب بودم. خوب متوسط بودم. Yes.
I went to university in Arizona because there was more pot there.
من رفتم به دانشگاه آریزونا به خاطر اینکه اونجا شرایط همون what is the meaning of pot?
Marijuana.
Okay. به خاطر اینکه اونجا ماریجوانا بیشتر یافت میشد من تصمیم گرفتم برم اون دانشگاه. Yes.
Yes. I smoked a great deal of marijuana, but I managed to get through college and get a degree.
خب من با اینکه همچنان مصرف این ماده رو داشتم ولی موفق شدم که برم در واقع مدرک تحصیلیمو بگیرم توی کالج. Yes.
I got a teaching degree to teach drama, but I decided it was smarter to become a waitress in a bar where I was going to make more money and be able to get high and stoned, you know, get drunk and stoned whenever I wanted to.
Okay. And Vicky, drama means the music, the drama?
No, drama is acting, acting. I was an acting teacher for theater.
Okay, great. خب من موفق شدم که درجه آموزشگری تئاتر رو بگیرم و میتونستم درس بدم تئاتر اما تصمیم گرفتم برم در واقع همون پیش گارسون بشم و جایی که بار باشه در یک بار که بتونم هم پول در بیارم هم هرچقدر دارم میخواد مشروب بخورم و شرایطم برای مصرف شرایط مهیاتری باشه. Yes.
My boyfriend at the time sold marijuana, so we always had a great deal of it around.
دوست پسر من اون موقع فروش این ماده رو داشت، بنابراین ما دائما داشتیم این ماریجوانا رو. Yes.
Again, on the outside, it looked like I had my life together.
باز هم از بیرون به نظر میومد که زندگی من داره اداره میشه و مدیریت میشه. چالشی توش نیست. Yes.
So I didn't realize at the time that I was actually a liar, I was a cheater and I was a stealer.
خب من متوجه نبودم خودم که یک دروغگو هستم در اون تایم و یک خیانتکار هستم و یک دزد هستم.
I directed a play and I told my actors that were in the play that they were to be on time for rehearsal, they were to not drink or smoke before rehearsal, and I made very strict rules for them.
خب من شروع کردم به آموزش و به شاگردان میگفتم که اونا حق ندارن مشروب بخورن، اونا حق ندارن چیزی مصرف بکنن و باید خیلی منظم و به موقع باشن و خیلی قوانین سختی براشون میذاشتن. Yes.
But I would go and drink martinis at lunch and show up at rehearsal loaded, drunk.
Okay. من خودم میرفتم مارتینی توی نهار زمان نهار میخوردم و excuse me, you were getting drunk in the lunch.
Yeah.
من مست می‌کردم وقتی می‌رفتم و این مشروب رو می‌خوردم توی وقت نهار. Yes.
So I'm going to fast forward a little bit to later a little later in my life.
خب من یک کمی می‌ذارم لو این زندگیمو که کمی بیام جلوتر. Yes, please.
So when I got out of college, I moved back from Arizona to New York. And I took a job as a waitress saying that I was going to be an actress, but really what I was doing was just waiting tables and getting stoned.
خب من وقتی که از دانشگاه اومدم رفتم ویترس شدم همون توی رستوران همون کسی که همون ویترس دیگه ویتر بعد گفتن که به همه میگفتم که من دارم یک هنرپیشه میشم ولی در واقع من اونجا موندم به خاطر اینکه شرایط مصرف من شرایط مهیایی بود. Yes.
I had a lot of dreams and ambitions. I wanted to be an actress, and I found that I wasn't going to auditions, and I wasn't really doing anything other than working and getting high.
خب من خیلی آرزوها داشتم و خیلی رویاها داشتم برای اینکه هنرپیشه بشم، ولی متوجه شدم که من کاری برای این رویاهام نمی‌کنم و در حال در واقع پیشرفت نیستم. شرایط پیشرفت و رسیدن به این رویاها رو براش کاری نمی‌کنم. Yes.
I got a few little things. I don't know if you guys know about Saturday Night Live there, but I got to be on Saturday Night Live a few times. Very, very short little things.
In the TV?
Yeah.
Okay. خب من توی موفق شدم که در شنبه شب‌ها یک برنامه کوتاهی رو داشته باشم و برم توی تلویزیون. نمایشی داشته باشم. Yes?
So in the period of 8 years, as I was a waitress, I was getting stoned, I was waiting on tables, and maybe I got about 5 little acting roles over the course of 8 whole years.
خب من توی این 8 سال همین شغل رستوران و گارسونی مشغول بودم و توی شنبه شب ها هم یه تایم کوتاهی فقط توی تلویزیون بودم و همین و در حال مصرف و همیشه مستی بودم. Yes.
But for appearances, I was very good at what I did, and I was very successful as a waitress.
ولی خب در واقع من به عنوان یک ویترس و ویتر خیلی آدم موفقی بودم. Yes.
And I was promoted and I became in charge of the other waiters.
خب من شدم در واقع سرپرست بقیه کارکنان رستوران در این زمینه. Yes.
Everybody used to drink during the shift alcohol, and that was okay.
خب همه توی زمان شیفتشون، زمان کاریشون الکل می نوشیدن و این مشکلی نبود، جزء چیزهای عجیب تو این شغل نبود. Yes.
But I was also doing cocaine and smoking pot.
ولی خب من علاوه بر این در حال مصرف کوکائین و ماریجوانا بودم.
And I got caught and got fired.
و من اخراج شدم.
I then decided to try full time to become an actor and a comedian. And it was encouraged to get high.
بعد من تصمیم گرفتم که برم یک کمدین بشم و این در واقع انگیزه ای بود برای اینکه بخوام در واقع بازم های بشم و تجربه‌ای که با مواد حالا با چیزای دیگه داشتم بتونم در شرایطش باشم که داشته باشم. Yes.
I got married for the second time when I was 35.
من برای دومین بار ازدواج کردم وقتی 35 سالم بود. Yes.
My husband was also an alcoholic and an addict.
خب همسر من همچنین باز هم الکلی و معتاد بود. Yes.
I wanted very much to have a child. I was getting older.
من دلم خواست بچه دار بشم چون داشتم مسن می‌شدم.
My husband was my comedy teacher. He was a stand-up comedian.
شوهر من استاد همین فنون کمدی بودش برای من و معلم یعنی من بود و حالا شوهر منم شده بود. Yes.
One of his jobs was to work on cruise ships doing stand-up comedy.
یکی از کارهای ایشونی بودش که تو کشتی‌های کروز کمدی اجرا می‌کرد، استندآپ کمدی اجرا می‌کرد.
On one of those cruises I went with him and I did get pregnant and I was 36 years old and thrilled.
خب تو یکی از همین سفرهایی که ایشون می‌رفتش تو همین کروز من با ایشون رفتم و باردار شدم و خداوند به من یک در واقع بارداری داد. Yes.
I did not smoke or drink when we were trying to conceive a child. Nothing.
اینم گفتن که اون موقع 36 سالم بود و تو اون مدت من نه مشروب، نه سیگار، نه کشیدنی، هیچی استفاده نمی کردم. Yes.
And through my early pregnancy I did not drink or smoke at all.
و در اوایل حاملگیم هم هیچی استفاده نمی کردم به هیچ وجه. Yes.
We went to Jamaica on a cruise that he was working on.
ما به جامائیکا رفتیم با همون کشتی که ایشون داشت کار میکرد اونجا. Yes.
And he convinced me it was a good idea for us to smoke just a little bit of pot while we were in Jamaica.
وقتی که ما توی جامائیکا بودیم ایشون منو قانع کرد که یه کوچولو همین ماریجوانا بکشم. Yes.
I had not gotten high in many months and I got very very stoned.
خب من چون ماها بودش که هیچ در واقع تغییر احساسات مصنوعی نداده بودم یه دفعه بسیار بسیار در واقع رفتم هوا. Yes.
I had a terrible terrible headache that night and when we came back to America I wasn't feeling well and went to the doctor.
خب من یه سردرد بسیار بسیار شدید گرفتم و وقتی برگشتم به امریکا من رفتم دکتر.
He told me that I was fine and that my baby was fine. He couldn't hear a heartbeat when with the stethoscope, but he said it was nothing to worry about.
من حالم خوب بود و ایشون گفتش که بچه هم حالش خوبه، البته که نمیتونه صدای قلبش رو بشنوه ولی گفت چیزی برای نگرانی نیست، خوبه. Yes.
Another month went by and I continued to grow and I felt fine.
یک ماه دیگه هم گذشت و من شکمم داشت بزرگ میشد و با من باز هم حال خوبی داشتم، مشکلی نداشتم. Yes.
And then I lost the baby. And when I went for them to do a test to find out what was going on, the technician told me that I lost the baby on the very day we were in Jamaica and I smoked pot.
I'm so sorry. و ماه دیگرش که من رفتم دکتر گفتن که تو بچه را از دست دادی و زمانی که با دقت بررسی کردن دیدن اون موقعی که من توی جامائیکا اون مارجوانا رو کشیدم این بچه رو از دست دادم. Yes. So sorry.
I was mortified and despondent and I despised myself.
خب من خیلی حالم بد شد و احساس گناه شدید کردم و از خودم بیزار شدم. Yes.
But that didn't stop me from getting high and drinking.
ولی اون مانعی نشد که من باز هم بخوام به نوشیدن و مصرف بقیه چیزها ادامه ندم. Yes.
My bottom was not very low.
اون در واقع من خیلی با اولی مصرف ها خیلی بالا نمی رفتم، یعنی بعد خیلی زیاد مصرف میکردم. همین ترجمه شد. Yes.
Although losing a baby is very low, I can't think of too many things more horrible than that.
Can you please repeat that, the last sentence?
Although losing a baby is very low, I can't think of too many things more horrible than that.
Okay. Yeah, I know. فکر میکنم که اون حالی که آدم میفته اون پایین یعنی میفته و حالش خیلی میاد پایین، بدترین چیزی که میتونه اینو تجربهش رو بتونم بگم همین از دست دادن اون بچه است. Yes. من فکر میکنم ترجمه جمله قبلی هم همین بودش که من خیلی اومده بودم پایین، به نظرم اینطوری درست‌تره با در اتصال به این جمله. Yes.
I was blessed that I did have two healthy I do have two healthy wonderful children that I was blessed to have, that I was still, I did not get high or stoned or drink during my pregnancies at all.
Thanks God. Thanks God. خب من خدا رو شکر خداوند منو در واقع رحم کرده که دوتا فرزند خوب دارم که در دوران بارداری ازشون هیچ چیزی به هیچ وجه مصرف نکردم. Yes.
When they were very young though, after I stopped nursing them, I did go back to drinking and smoking.
وقتی که اونا یک کمی حالا به دنیا اومدن و یک کمی بزرگتر شدن و من دیگه در واقع رسیدگی بهشون انقدر نیاز نبود من دوباره برگشتم به همون حالت نوشیدن و مصرف کردم. Yes.
I had a great deal of guilt and shame.
خب من احساس شرم و احساس گناه بسیار زیادی داشتم. Yes.
Nobody knew what was happening. My kids were well dressed, my house was neat, my bills were paid.
کسی نمی‌دونه چه اتفاقی در جریانه چه جریاناتی در زندگی من هست چون که بچه‌های من هر دوشون خوب بودن بعد من صورت حسابای زندگیمو پرداخت می‌کردم خونم همیشه تمیز بود بنابراین از بیرون همچنان به نظر میاد که همه چی قابل اداره است. Yes.
My father came to visit us and my husband and I were in our bedroom and we stood on the radiator with our heads out the window and we rolled up a towel and put it under the door and we were smoking out the window at 2 in the morning thinking that we were fooling him, my father.
پدر من اومد که ما رو ملاقات بکنه و بیاد پیش ما و ما حوله رو من و همسرم حوله رو جوری پیچونده بودیم گذاشته بودیم زیر در که بوی همین ماریجوانا که استفاده میکنیم پنجره هم باشته بودیم کلمون هم بیرون بود به بیرون درس پیدا نکنه و فکر میکردیم که ایشون متوجه نمیشه. Yes.
But in the morning when I woke up my father asked me what was going on. He could smell the marijuana and I blamed my husband.
و صبح پدرم به من گفتش که چه اتفاقی افتاده چون ایشون بوی این ماده رو متوجه شده بودن و من شروع کردم به در واقع ضایع کردن همسرم. Yes.
So at 45 years old when my father was coming back again I decided I had enough. I wasn't going to be the mommy down in the playground with the sunglasses on in the dark.
خب من توی 45 سالگی احساس کردم وقتی پدرم به هر حال اومده بود پیشمون احساس کردم که دیگه بسه دیگه نمیخواستم یه مادری با عینک آفتابی در شب ها باشم. Yes.
So 21 years ago I stopped smoking marijuana. I did it without meetings, without help, just through self-righteous indignation.
خب 21 سال پیش من متوقف کردم مصرف این ماده رو و بدون هیچ جلسه ای همچنان اون موقع و بدون هیچ کمکی فقط با لطف خداوند و به هر حال با اراده و Yes.
My husband was going to Alcoholics Anonymous to help him stop.
شوهر من به الکلیه گمنام میرفت که کمکش کنه که متوقف کنه این بیماری رو. Yes.
And then he found Marijuana Anonymous in New York.
و بعد ایشون همون ماریجوانایی های گمنام رو پیدا کرد توی نیویورک. Yes.
I would sit outside the meetings because I didn't need it. I had quit smoking on my own. I was still drinking, but I didn't think of myself as an alcoholic.
من بیرون اون جلسه میشستم به خاطر اینکه فکر میکردم من متوقف کردم این در واقع مصرف رو و من مشروب میخوردم ولی خب من خودم رو الکلی نمیدیدم که بخوام وارد جلسه بشم اون موردم که خودم متوقفش کرده بودم. Yes.
But I hadn't laughed or had any joy since I had stopped smoking.
ولی خب من هیچ در واقع لذت و شوقی وقتی که توقف پیدا کردیم تو زندگی من تجربه نکردم و من نخندیدم دیگه. Yes.
I would sit outside his meetings and they would laugh in there and I would think what are they laughing at? Why are they happy?
من پشت جلسه میشستم و وقتی اونا میخندیدن میگفتم که اینا به چی میخندن؟ من برای چی از اینا میخندن؟ به چی دارن که بخندن؟ Yes.
So finally, I asked if I could go into the meeting with him. And I went in and they asked me, when was the last time I smoked pot? And I hadn't smoked in 8 months. And so they asked me to be the speaker.
به خاطر همین من گفتم که من میتونم بیام تو جلسه بشینم. به شوهرم گفتن که بعد رفتم و تو اون جلسه نشستم و گفتن آخرین باری که مصرف کردی کی بوده؟ ایشون هم گفته 8 ماه پیش. گفتن خب بس بیا بشین به عنوان سخنران. Yes?
And everybody clapped and everybody shook their head in acceptance of me and in agreement with me.
و همه برای من دست دادن و کلشون تکون دادن به نشانه تایید و در واقع پذیرش من و در واقع تشویقم کردن و پذیرفتن منو. Yes?
I felt accepted and I felt a part of.
من احساس پذیرفته شدن کردم و من احساس کردم من عضوی از یک مجموعه هستم. Yes?
I loved the meetings. That was when I felt happiest. I continued to go. I felt comfortable. I felt happy. I felt joy. I felt a part of something greater than myself.
من خیلی خوش آمد از اونجا. احساس کردم پذیرفته شدم. احساس کردم خوشحالم. احساس کردم که اشتیاق دارم و احساس کردم که عضو یک گروه هستم و اینه که عضو یک جایی هستم که از من قوی تره. Yes?
I continued to drink for another 18 months because I didn't think I had a problem with alcohol.
من 18 ماه آتی هم به مصرف به نوشیدن الکل ادامه دادم چون فکر نمی‌کردم من مشکل داشته باشم با الکل. Yes?
I would go to AA meetings and I wouldn't drink that day so that I could share.
روزایی که می رفتم به جلسات AA اون روز رو مشروب نمی خوردم که بتونم که مشارکت کنم. Yes?
But the more I was there, the more I realized that I wanted what you had. I wanted to work the steps, get a sponsor, be of service.
من هرچی بیشتر می رفتم دلم می خواست چیزایی که شما داشتین رو منم داشته باشم. راهنما توی راهنما داشتن توی جلسه بودن خدمت کردم منم اینا رو دلم می‌خواست. Yes.
My husband's sponsor said to me, if you don't have a problem with alcohol, why don't you stop drinking for 30 days?
راهنمای همسرم به من گفت حالا تو شما که مشکل نداری با الکل شما یه 30 روز پس نخور مشروب. Yes.
So I did. And once I was sober, I started to be of service in the meetings. I became a secretary of a meeting.
و من این کارو کردم. و زمانی که من متوقف کردم نوشیدن الکل رو شروع کردم به گرفتن یک خدمت و منشی جلسه شدم. Yes.
As soon as I gave everything up and became completely sober, my life completely changed.
زمانی که من دیگه هیچ در واقع هیچ چیزی باقی نذاشتم از اون شرایط مصرف و کاملا هوشیار شدم زندگی من شروع کرد کاملا به تغییر کردن. Yes.
I was able to be relieved of my guilt and my shame.
خب من قادر شدم تونستم که کنار بیام با احساس گناه و احساس شرم و خجالتم.
I became an estimable person doing estimable acts.
I didn't understand.
I became a good person doing good things.
خب من یه آدم خوبی شدم که کارهای خوب و نیکوکاری در واقع انجام میدم. Yes?
I got a sponsor. I worked the steps. I did service at meetings.
من یک راهنما گرفتم، قدم ها رو کار کردم و خدمت گرفتم. Yes.
I prayed, I meditated, I then did district service and then I did world service.
من شروع کردم به دعا کردم، بعد شروع کردم به خدمات بیشتری گرفتم و بعد وارد خدمات جهانی شدم. Yes.
It was my idea to have a workbook in Marijuana Anonymous to work the steps. And then in committee, I wrote that workbook, which exists today.
Great. من پیشنهاد من بود که توی انجمن ماری جوان نایی ها 12 قدم کار بشه و هنوز اون کتاب نوشته و اون کتاب وجود داره. Yes?
That was about 17 years ago, and I am working the steps currently with a sponsee of mine who is living in Cuba, and we do it by Zoom out of that very book that I wrote all those years ago.
Okay, great. خب این 17 سال پیش بود و من هنوز دارم با یکی از رهجوهام توی کوبا کار میکنم و از روی اون کتاب داریم با هم 12 قدم مخصوص اون انجمن رو داریم کار میکنیم. Yes?
I voiced and produced a CD of our basic text in Marijuana Anonymous, and that you can now listen to that CD online.
خب ما یه CD هم در همین رابطه در واقع تهیه کردیم و ساختیم و شما میتونین الان گوش بدین به اون CD. Yes?
Being of service is what kept me sober.
خدمت کردن من رو پاک و هوشیار نگه داشت. Yes?
Showing up at meetings is being of service to each other.
حضور در جلسات و دیده شدن در جلسات نشان دادن در واقع کمک و خدمت به همدیگه است.
So everyone here is being of service right now.
پس بنابراین تک تک اعضا توی این جلسه الان دارن سرویس خدمت میکنن.
We are being of service to ourselves and we are being of service to each other.
ما داریم به خودمون خدمت میکنیم و به همدیگر خدمت میکنیم. Yes?
The most important thing in my sobriety and my recovery is other fellows. You.
Thank you. مهمترین قسمت برای من بقیه اعضای در حال بهبودی هستن که یعنی شما هستید. Yes?
At every meeting, there is a phone list where I go and I can pick up the phone. And when I'm struggling, I can call another alcoholic.
و توی همه جلسات یه دونه در واقع لیست شماره تلفن‌های اعضا هستش که من زمانی که خیلی به هم ریخته هستم و دارم دست و پا می‌زنم میتونم از اون شماره‌ها بردارم و تلفن کنم بهش. Yes?
And I pick up the phone when another alcoholic calls me.
و همینطوری که تلفن منم هست و یه نفر دیگه به من زنگ زنه و من پاسخ گوشم. Yes?
I have a sponsor and I sponsor other women.
من راهنما دارم و من خودم راهنمای یک عده خانم هستم.
I have worked the steps formally 4 times.
من به صورت کامل و در واقع کلاسیک 4 بار قدم ها رو کامل خودم کار کردم. Yes?
I have 5 sponsees right now and I'm working the steps with 2 of them actively.
من 5 تا رهجو دارم که با دو تاشون دارم قدم کار میکنم. سه تای بقیه هم در تماسم با من. Yes?
I stay sober by coming to the meetings. I recover by working the steps.
من با اومدن به جلسات هوشیار و پاک موندم و موندن تو پاکیم با کمک کردن، سرویس دادن، خدمت کردن و در جلسات خدمات رسوندم. Yes?
So for me, my day consists of prayer, meditation, reading my readers, going to a meeting.
خب روز من این شکلیه. دعا، مراقبه، خوندن نشریات و رفتن به جلسه. Yes.
I take my sobriety and my recovery very seriously. And they are the priority in my life for me to be a good mother, a good human being, a good writer. I must stay sober one day at a time, I cannot drink or use.
اولویت برای من بهبودی و هوشیاریمه. من باید هوشیار بمونم و به خاطر بتونم یک مادر خوب باشم، برای اینکه بتونم یک انسان خوب باشم، برای اینکه بتونم یک نویسنده خوب باشم، من در طول 24 ساعت باید خودم رو با اولویت مطلق بهبودی خودم رو هوشیار و پاک نگه دارم تا 24 ساعت حالا بعدی. Yes.
It is one day at a time. We are all sober today. We all have the same sobriety because we are all sober today.
و این فقط برای امروزه، فقط برای 24 ساعت. ما الان هممون شرایط مشابه داریم چون هممون امروز پاکی. Yes.
Thanks to the program and the steps and meetings, I went from being a waitress who let all my dreams go up in smoke.
از برنامه بسیار بسیار ممنونم به خاطر اینکه منو از یک گارسونی که همه آرزوهاش دود میشد میرفت. Yes.
To being a published author. I have a group of women that I lead who are writers. I have a very successful literary salon, and I am the host of an internet television show.
Oh, great. من از یک شغل معمولی تبدیل شدم به یک نویسنده خیلی مشهور. یک گروهی دارم که در واقع آموزش نویسندگی و هدایتشون میکنم و توی تلویزیون یکی از برنامه های موفق رو در واقع اجرا میکنم. Congratulations, very great. Okay.
These are all gifts of sobriety and recovery.
اینا همه هدایای هوشیاری و بهبودی هم. Yes.
My children are grown. They are successful and happy and healthy. They are not addicts or alcoholics.
Thanks God. بچه های من سالم، خوب، خوشبخت و موفق هستند. آنها الکلی یا معتاد نیستند. الهی شکر. Yes.
They have no memory of me drinking or using. Thank God.
Thank God. اونا خدا رو شکر هیچ خاطره ای از مستی من و مشکلات من ندارن. بله. Yes.
They know me as a sober woman who has gone to program all of their lives.
اونها منو یک مادر هوشیار و پاکی میدونن که تمام دوران زندگی اونها رو من به در واقع انجمن و برنامه رفتم. Yes.
They have watched me be of service in the rooms of Alcoholics Anonymous and in my life, which you guys taught me to do, to take it not only in the rooms, but outside the rooms and be of service to people.
اونا منو همش در حال خدمات رسانی در الکلی های گمنام و در خانواده و در اجتماع دیدن و این چیزیه که شماها یادم دادین که همه جا خدمت کنم، چه توی انجمن و چه خارج از انجمن. Yes.
But I am far from a perfect person.
اما من از یک انسان کامل و فوق‌العاده بسیار دور هستم.
I make mistakes every day.
من هر روز اشتباهاتی دارم.
But I have a way to apologize and to make amends because I have the steps. And I know if I misstep, I can make it right. And I can make an amends. I can do things differently. I can say I'm sorry.
اما خب من راه دارم براش. من ابزار دارم براش. ابزار من نوشتن و جبران خسارت و عذرخواهیه و جبرانشه. Yes.
I can still be very willful. I can still be very opinionated. And I can still say the wrong thing.
من ممکنه خیلی در واقع what is opinionated? It means
I have a lot of idea. I have a lot of ideas. I have a lot to say.
من ممکنه که زیادی حرف بزنم، نظراتمو زیادی طرح کنم و و حرفای اشتباه بزنم و در واقع دخالتگر باشم. Yes.
Sometimes I don't know when to keep my mouth shut. I learned that unsolicited advice is criticism.
بعضی موقع ها نمیدونم باید جلوی زبونم رو بگیرم به خاطر که گاهی سکوت باعث میشه که از یک بحران جلوگیری کنیم. Yes.
I am a work in progress and it's progress not perfection that my higher power seeks from me.
نیروی برتر من از من رشد و پیشرفت میخواد، نه اینکه در واقع کامل شدن و به انتها رسیدن. من هر روز دارم رشد میکنم و پیشرفت میکنم توی بهبودی. Yes.
I will never graduate from Alcoholics Anonymous. I need to come here. I need to go to meetings every day still all these years later for me to be the person I want to be.
من توی انجمن گمنام فارغ التحصیل نمیشم، برای همینه که من هر روز برمیگردم به این جلسات برای اینکه نزدیکتر بشم به اون آدمی که انسانی که دوست دارم باشه، یعنی آرزومه که باشم. Yes.
You are my family of choice. I said earlier I was going to say I found out when I got sober that my mother is an alcoholic, my brother is an alcoholic, my grandfather was an alcoholic. I married two alcoholics.
شما خانواده من هستین و من خانواده خودم رو اینجا پیدا کردم و همون جوری که اول سخنرانی گفتم، من زمانی که هوشیار شدم تازه متوجه شدم که بله، مادر من هم الکلی بودم، برادر من هم همینطور، پدر بزرگ من هم همینطور. Yes.
I was on the phone with my mother yesterday after she had her cocktails and I thought I was going to go crazy listening to that.
من دیروز داشتم با مادرم صحبت میکردم پای تلفن و ایشون داشتن کوکتلشون رو مصرف میکردم و اینکه من دیدم که من اصلا توان شنیدن دیگه این مسائل رو ندارم. Yes.
The good news for me is alcohol and drugs no longer have any appeal after all these years. I have freedom from that.
یک خبر خیلی خوب اینه که الکل و مواد مخدر هیچ در واقع قدرتی رو من ندارم و هیچ وسوسه‌ای برای من نمی‌سازن و من راحت خلاص شدم از این دوتا مورد. Yes.
I don't enjoy the company of people who are drinking and using. I prefer the company of you all, of people who are sober and who are working a program of recovery.
من هیچ علاقه‌ای به جمع‌هایی که در حال نوشیدن و مصرف کردن هستن ندارم و من جمع‌های رو دوست دارم مثل شماها که روی پاکی و هوشیاری و بهبودیشون کار می‌کنن. Yes.
I have found humor and laughter and love. I am in a relationship with a man who has 40 years of sobriety.
من عشق و انسانیت رو پیدا کردم و من با یک در رابطه با کسی هستم که 40 سال هوشیاری داره. Yes.
He models for me how to be of service to everyone he meets. Every time he goes into a meeting, he reaches out to the newcomer and gives them his phone number.
ایشون یک مدل و در واقع الگویی هستن برای خدمات رسانی من. همیشه آماده هستن که به تازه واردها سرویس بدن و تلفن میدن و در واقع میرن سمتشون. Yes.
He sponsors many people and since I started a relationship with him, I now give my number out and sponsor more people.
ایشون تعداد خیلی زیادی رهجو دارن و رهجوهای زیادی رو دارن باشون کار میکنن و از زمانی که من با ایشون آشنا شدم حالا منم سعی میکنم هی خدمات رسانی بیشتری داشته باشم. Yes.
Everything I've learned that is good in my life, I've learned in the rooms of Alcoholics Anonymous.
هر آنچه که خوبی من توی زندگیم یاد گرفتم در اتاق‌های الکلی‌های گمنام یاد گرفتم. Yes.
You teach me how to be a better person, a better mother, a better partner, a better writer, a better human being.
شما من یاد دادین که چطوری یک مادر بهتر، یک نویسنده بهتر، یک انجمنی بهتر، یک انسان بهتر و یک شریک زندگی بهتر باشم. من از شما یاد گرفتم. Yes.
I think I've talked for a very long time, but I want to thank you for welcoming me. It's been lovely to share my story with you. And thank you, Megan, so much for translating for me. And thank you, Ali, for inviting me.
Thank you. من فکر میکنم خیلی طولانی صحبت کردم. خیلی متشکرم که داستان زندگی من شنیدیم و تشکر میکنم از علی و من و همه. And Vicky, I really appreciate you touched my heart.